أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز سعی میکنیم به لطف خدا بحث رو تقسیم بر دو بکنیم. قسمت اول بحث ادامه اون بحث چرا باید مبانی خوند، و قسمت دوم درباره این که چرا برای مبانی باید این سیری که به شما پیشنهاد شده رو طی کرد. امیدوارم که بتونم هر دوتا بحث رو خدمتتون داشته باشم. امروز مشکل اصلی ما تو تربیت و به ویژه بحث تربیت دینی که بحث ماست، برخلاف اون چیزی که توی نگاه برخی وجود داره، روش‌های تربیت نیست، مبانی تربیت. الان درباره مبانی صحبت می‌کنیم که مقصودمون از مبانی چیه. اصلا دلیل این که ما بعض وقتا نمیتونیم با همدیگه گفتگو کنیم و به یه نقطه اشتراک تو روش‌های تربیتی برسیم اینه که مبانی مشترکی نداریم. زبان مشترک از مبانی شروع میشه. مثلا فرض کنید یه نفر به شما برمیگرده میگه گوش دادن به موسیقی، حالا موسیقی کلاسیک مثلا، یکی از راه‌های رسیدن به آرامشه. بعد شما میگید که نه، موسیقی چه ربطی به آرامش داره؟ اون میگه بابا ما روی مثلا 10,000 نفر آزمایش کردیم، 80% اینا با موسیقی به آرامش رسیدن. شما هی سر این روش دارید با هم دیگه بحث میکنید و تهش به نقطه مشترک هم نمی رسید. تو وادی ازدواج طرف میگه یکی از روش های شناخت دختر و پسر از همدیگه همین رابطه قبل از ازدواج، خارج از فضای عقد و محرمیت و با یه چیزهایی که شما بهش میگید حرام، ولی از نگاه ما اشکالی نداره دختر و پسر قبل از ازدواج یه 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه تو یک رابطه ای که ما بهش میگیم دوستی، شما بدتون میاد نگید، حالا برن این ور اون ور دست همو بگیرن، به همدیگه ابراز محبت بکنن، یه حدودی رو البته رعایت بکنن. خب این به شناخت منتهی میشه. حالا شما بیایید باش بحث بکنید که خب این نه، راه شناخت این نیست. میگه خب بابا من دارم میگم 2-3 ماه با هم دیگه بگردن، خب حرامه. میگه خب حرامو تو داری میگی. اصلا کلمه حرام توی نگاه من معنا نداره. چه اشکالی داره مگه؟ ما اگر تو مبانی به نقطه مشترک نرسیم، بحث های بین آدم ها، مکاتب، جریان های تربیتی به نتیجه نخواهد رسید. یکی از دلایلی که گفتگوی بین کسانی که معتقد راسخ به روانشناسی غربی هستند با کسانی که معتقد به تربیت دینی به معنای واقعیش هستند به نتیجه نمیرسه، اینه که خیلی از اینها معمولا روی روش ها بحث میکنن، در حالی که روش ها برخواسته از اصولیه که ریشه تو مبانی داره. یکی برمیگرده میگه آقا مبانی که خب معلومه دیگه، اون خدا رو قبول داره، منم خدا رو قبول دارم. نه، مبانی به این معنای کلیش هم نه. مبانی بسیار جزئی و ریز باید بررسی بشه. بله، اون روانشناس غربی هم خدا رو قبول داره، کافر نیست. اون روانشناس مسلمانی که به روانشناسی غربی معتقده، اونم به خدا اعتقاد داره. اون کسی هم که به تربیت دینی به معنای اصیلش اعتقاد داره، به خدا معتقده. ولی این اندازه کلی درباره مبانی که نمیشه صحبت کرد. مثل دو نفری که میرن با هم دیگه ازدواج بکنن، قبلش تو جلسه خواستگاری با هم صحبت میکنن، برمیگرده میگه خب ویژگی‌های اصلی همسر آیندت از نگاه تو چی باید باشه؟ دختره میگه ایمان و اخلاق. اونا به عجب، منم دقیقا همین، ایمان اخلاق، بادا بادا مبارک. خب این الان به یه اندازه از کلی که فایده نداره. حالا ایمان از نظر این چیه؟ اخلاق از نظر اون چیه؟ فردا پسرموی این آقا میاد خونه، دست دراز میکنه به خانومش دست بده، این اصلا تمام تنش میشه عرق، رنگ صورتش میشه قرمز. بعد شوهرش میگه من تو من این نگفتی ایمان؟ گفتم. میگه گفتم ایمان، ولی گفتم هم اخلاقا. بی ادب، به پسرموی من دست ندادی؟ این چه اخلاقیه؟ ببین الان اون منظر کلی اینجا فایده‌ای نکرد. ما تو مبانی هم درباره اصل وجود خدا و اینها که به ویژه توی کشور خودمون بین معتقدان به روانشناسی غربی و علوم تربیتی غربی با تربیت کسانی که به تربیت دینی اعتقاد دارن، توی این کلیات که اختلاف نداریم. باور کنید بعضی از همینایی که پیشنهاد میدن برای درمان افسردگی برید مثلا دوست از جنس مخالف بگیرید، باور بکنید نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن، حجشون رو میرن، اربعین هم زیارت میرن. یعنی ببین به خدا اعتقاد داره، به نبوت اعتقاد داره، نبوت عامه، نبوت خاصه، امامت، امامت امام حسین علیه السلام، جمعه هم میره دعای ندبه، بعد دعای ندبه یکی میاد مشاوره میگه حالا اون موسیقی رو گوش کن. بعد مثلا یه مدتی هم با یه کسی به نیت دوستی از جنس مخالف دوستی داشته باش، بیا یه دو ما دیگه نتیجهش به من بگو. نه، معلومه خیلی فراتر از اینها و ریستر از اینها باید رو مبانی کار کرد. خیلی از افرادی که امروز تو حوزه روش ها مشتری های خوبی برای خودشون جذب کردن، کسایی هن که تو حوزه مبانی حتی مطالعه موردی نداشتن. ببینید من این حرفایی که دارم میزنم با اطلاع دارم میگم، چه برسه به این که تو حوزه مبانی رفته باشن تحلیلی کارشناسانه وقت گذاشته باشن و کار کرده باشن. نه، امروز بر اثر همون چیزی که گفتم، بازار نیاز داغ است، تقاضای نیاز بالاست، بازار ارزم چی شده؟ داغ شده، رقابتی هم شده. یعنی الان فقط این کتاب اون کتاب میگرده، مسلمون و غیر مسلمون براش فرقی نداره، روش پیدا کنه بیاد تو فضای مجازی بگه افسرده ای؟ دیگه از زندگی لذت نمیبری؟ دوروبریات میگن چرا کم میخندی؟ احساس میکنی حتی بچه هات هم اونجوری که باید دوست نداری؟ نشونه های افسردگیه. ولی اصلا از داشتن افسردگی افسرده نباش. تو دوره من شرکت کن تا بهت بگم چجوری افسردگی تو حل بکنی. ببینید این آدم تعداد ساعت‌هایی که روی مبانی تربیت کار کرده رو بشموره به تعداد انگشتای دستم شاید نرسه. اصلا وقتی بهش میگی مبانی، باور بکنید شاید یه تعریفی دقیقی از مبانی، نه یه تعریف معمولی از مبانی هم نتونه به شما ارائه بده. ولی تو روش‌ها چی؟ روش‌ها رفته دستچین کرده از کتاب روانشناسی ترجمه شده و ترجمه نشده و مسلمانان روانشناس و روانشناسان مسلمان، همه چی یه فهرستی در آورده با یه بیان قوی داره ارائه میده. خب مبانی چیست؟ من مبانی رو به صورت خودمونی بخوام معنا بکنم، میگم مبانی اگر مثالشو به خوشنویسی بزنیم، اون خطی که تو خوشنویسی هست که بالا پایین نشه بهش میگن خط چی؟ خط کرسی میگن انگار، درسته؟ چی؟ خط کرسی یه خطیه اینجوری میکشن، تو میمت انقدر باید بالا باشه انقدر پایین باشه، ر رو باید بیاری روی این تموم کنی، مثلا نون رو اگه این خطه نباشه و تو بهش دقت نکنی یه اعوجاجی تو خطت ایجاد میشه که دیگه یه استاد خط اون رو میبینه ردش میکنه. مبانی شاغله، مبانی سنگ محکه، ملاک سنجشه، مبانی به اون معرفت‌های بنیانی گفته میشه که نوع نگاه ما رو به عالم نشون میده، به ابعاد مختلف این عالم. به تعبیر دیگه مبانی تفسیر شما از عالم هستی در همه ابعادشه. اگه توصیف شما از عالم اشتباه باشه مبانیتون اشتباهه، اگه توصیف شما از عالم منحرف باشه مبانیتون منحرفه. اون موقع تو اصول و روش هایی که دربارش خواهیم صحبت خواهیم کرد اونجا هم اشتباه خواهید کرد. به تعبیر یه مقدار امروزی ترش مبانی تعریف شما از هست عالمه. شما به خدا چجوری نگاه میکنی؟ این میشه مبانی شما، نه به هست و نیست خدا. شما به هدف خلقت چجوری نگاه میکنی؟ ببینید هدف خلقت میشه جز مبانی شما. من همینجا وایسم یه مثال بزنم. الان شما میرید تو، فرض بکنید روانشناسی غربی، وقتی از هدف خلقت حرف میزنید خیلی از این روانشناسا به شما چه جواب میدن؟ میگن هدف خلقت چه ربطی به من داره؟ میگم تو مدعی دیگه، به هر حال میخوای رفتارها رو اصلاح بکنی، فعلا جهت رفتارها به کدوم جهت میخواد بشه، به کدوم سمت و سو میخواد بشه مشخص کن. میگه آقا این افسرده است، اون نمیدونم بی نظمه، اون یکی میل به درس نداره، اون یکی. میگم یعنی این که یه فرد برای چه هدفی پاشو در این عالم گذاشته در نقشه‌ای که تو میخوای طراحی کنی و راهکاری که میخوای ارائه بدی هیچ تأثیری نداره؟ اصلا یه روانشناس با رویکرد مادی‌گرای غربی به این مسئله فکر نمیکنه. حالا شما میاید تو دین، هدف خلقت چیه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما باید جوری تربیت بکنید که طرف بنده بشه. خب درس خوندن رو باید تو مسیر چی تعریف کنید؟ بندگی. من در باره حرف مفصل دارم و حالا الان دارم بندازی یه مثال میزنم. خود این بحث هدف خلقت و نقشش تو مبانی بسیار مفصله. میخوای بهش نظم بدی؟ نظم رو باید در جهت عبودیت و بندگی بدی. میخوای بهش حتی احکام یاد بدی؟ عرض کرد که چرا باید وضو بگیریم؟ معصوم سلام الله علیه، حالا تو ذهنم امام باقر علیه السلام فرمودن چون خدا گفته دیگه. حالا من مضمونش رو دارم میگم، من احکامم باید بر اساس چی باشه؟ او بودید. آموزش احکامم باید به این سمت و سو باشه. من اگر بچه ها رو یه جوری توی بحث نماز پرورش دادم که اونا نماز خوندن برای اینکه ورزش بکنن، یا یه جوری پرورش دادم که روزه بگیرن به خاطر اینکه رژیم غذاییه، من تربیت دینی کردم؟ ها؟ آقا روزه؟ تو روزه میگیری رژیم غذایی، ولی خب چون تنبلی خدا واجب کرده که مجبور بشی در طول سال یک ماه رژیم غذایی بگیری. الان من در مسیر قرار نگرفتم. همین امروز، همین الانی که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، دقیقاً بعضیا تو تربیت اعتقادشون اینه شما تو مسئله احکام باید بعد منفعت‌های دنیایی رو بگی و مانور زیادی رو قصه بهشت و آخرت و تعبد ندی. ببینید یه روش شد دیگه. من چیکار کنم حجاب مثلا گسترش پیدا بکنه؟ میگم برو بگو اگر حجاب داشتی اینجوری میشه تو دنیا، حجاب نداشتی اینجوری میشه. چرا روزه بگیرم؟ روزه بگیری اینجوری میشه تو دنیا. بعد صراحتن هم میگن چی؟ میگن اصلا این که ما بگوییم این عمل را انجام بدهید چون خدا گفته، این یه نوع خلوص عوامانه است. این حرفا دیگه حرف امروز نیست، به صراحت میگن. الان روش ایجاد شد دیگه. با این روش شما میرید مدرسه، الان اگر به شما بگن چرا باید وضو گرفت چی میگید؟ چی میگید؟ بهداشته مثلا، درسته؟ چرا روزه؟ رژیم. چرا نماز؟ مثلا الان میام یا نماز بخون، ثابت شده اگر در جهت قبله که کعبه در یک نقطه جغرافیایی قرار گرفته تو سجده بکنی، فشار جریان خون در بدنت بگونه یک جورم اینا پخش میشن. چند وقت پیش یکیش پخش شده بود. آره اینجوریه، تو نماز بخون برای اینکه فشار خونت میزون بشه. فردا هم میان میگن مثلا دو تا سجده که میکنی قند خونت تنظیم میشه. اون یکی هم میگه ما میشنیدیم بعضیا به شوخی میگفتن که این نماز شما قرص داره یا نداره ها. بگو نگو شوخی نبوده که راست بوده. من نمیخوام فشار خون، قرصش هست. آه دیگه فشار خون نمیگیرم. گرفتی؟ اون روش یه نتیجه میده، این روش یه نتیجه میده. اما این روش ها تو کجا ریشه داره؟ تو مبانی. ببینید این یک مسیر انحرافیه. منم الان در حد یه مثال گفتم، نمیخوام الان وارد این مثال ها بشم. خیلی کار داریم با هم دیگه، خیلی کار داریم. اما اگر شما تو روشتون رفتید به سمت تضعیف تعبد و تقویت تجربه، من نمیگم تقویت تعقل، چون العقل ما عبده به رحمان، اصلا اینا با هم عقل به معنای واقعی خودش که با تعبد تعارضی نداره که، نه تجربه، تجربه ثابت کرده این وری وایسی. حالا فردا هم اگر یه تحقیقی انجام شد معلوم شد اون فشار خون رو بخوای تعدیل بکنی باید پشت به قبله وایسی، دیگه نمیدونم چیکار باید کرد. تجربه است دیگه. همین چند وقت پیش مگه نبود گفتن یکی از دلایلی که پوکی استخوان تو زنهای ایرانی زیاده حجابه، چون نمیذارن، نمیشه با این وجود چادر و حجاب آفتاب به لخت پتی که بگردن قشنگ آفتاب میخوره، ویتامین دی رو میگیرن. بیا درستش کن. حالا آقا انحراف تو مبانی وقتی انحراف تو روش ها رو ایجاد میکنه، انحراف های اجتماعی تولید میکنه ها، فقط انحراف تو فرد نیست. من همین مثال رو، همه میدونن من روی مثال حساسم، معمولا تو درسام بهش اشاره میکنم. همین مسئله تعبد و تجربه رو ما به ویژه توی از مثلا 5-6 دهه قبل اومدیم بهش دامن زدیم، به وسیله بچه مسلمونایی که رفتن غرب و برگشتن دیدن اونجا خیلی چیزای قشنگ قشنگ است، اینجا نیست. نه از دینشون میتونستن دل بکنن، نه اون دلدادگی به غرب و علوم تجربی رو میتونستن کاری بکنن. اومدن یه آشتی کنونی برقرار بکنن، تصمیم گرفتن تجربه رو بیارن به عنوان مفسر دین به خدمت بگیرن، ذائقه مردم رو عوض کردن. کسایی که تو تبلیغای دانش آموزی رفتن اینو میدونن. من داشتم بررسی میکردم اون معرفی نامه هاتون و فعالیت هاتون رو، دیدم که بعضیا فعالیت های دانش آموزی ویژه دارن، الان هستن اینجا فعالیت دانش آموزی ها. خب شکر خدا. یکی از معضلاتی که مبلغای روحانی باش برخورد میکنن دقیقا اینه، ساده ترینش، چرا نماز باید بخونیم؟ چرا باید حجاب داشته باشیم؟ چی میشه مگه دختر و پسر با هم دیگه رفیق باشن؟ از اینا بگیرید تا این چراهایی که اخیراً با رندی حساب شده. مثلا همین قصه ای که از تحریر و وسیله حضرت امام یه حکمی رو درباره اون ازدواج با مثلا اینا یادتونه دیگه، همین چند وقت آقا چرا چرا ما الان مواجه شدیم با یه دانش آموزایی که توقعش رو خود ما در اونها ایجاد کردیم که در برابر هر حکمی باید یک چرایی وجود داشته باشه که عقل این دانش آموز کلاس هشتم نهم اون چراه رو بفهم. آقا تصدیق میکنید این حرف منو؟ این انحراف نیست؟ این انحراف رو کی تولید کرده؟ اونایی که با یک روش اشتباه که برخواسته از مبانی اشتباه بود جامعه رو اینجوری تربیت کردن. قبلش اینجوری نبود. پدر بزرگ و مادر بزرگ ما بهشون میگفتی این کارو خدا گفته انجام بده، چشم. آقا با صیغه حلال میشید به هم دیگه، چشم، خدا گفته با صیغه حلال میشیم دیگه. حالا همین دو کلمه صیغه بخونی که چی بشه؟ خب من راضی، تو راضی، چی کار داریم با ناراضی مؤدبانش؟ نه آقا این بعد خدا گفته نمازتو باید اینجوری بخونی، اینجوری هم بخونی باطله، چشم. ما از یه موقعی با این روش اشتباه ذائقه مردم رو عوض کردیم، الان داریم میوه تلخش رو میچینیم که در برابر هر حکمی باید بگیم چرا. حالا عملا ما واقعا میتونیم در برابر همه احکام یه چرای عقل پذیر از جنسی غیر از جنس تعبد داشته باشیم؟ میتونیم؟ چند درصد از عباداتو میتونیم این کارو بکنیم؟ پس مبانی چیه؟ مبانی اینه تعریف شما از عالم، خدا، هدف خلقت، معاد، انسان و جایگاه اینها توی این عالم چیه؟ خدا چی کاره زندگی آدمه؟ کسایی که تو سری قبل تو دروس مبانی بودن میدونن ما یک عالمه بحث کردیم درباره ربوبیت. شما اگر ربوبیت خدا رو همون جوری که قرآن و روایات گفتن بپذیرید، اصلا در تربیت یک انقلابی ایجاد میشه و بسیاری از مباحث تربیتی رو که امروز توی جامعه داره براش سر و دست شکسته میشه باید بریزی دور، اصلا نمیتونی بپذیری اگه ربوبیت خدا رو اونجوری که قرآن گفته بپذیری. خب از دل مبانی یک قاعده های کلی تربیت بیرون میاد. اینها بایدهای تربیته، از دل مبانی میاد بیرون، قاعده کلیه. روش راهکارهای جزئیه که از دل قاعده ها میاد بیرون، از دل اون اصول میاد بیرون. ببینید مبانی مادر همه این هاست، اصول که قاعده های کلی هستن از دل مبانی، روش هم از دل اصول میاد بیرون. من یه مثال بزنم این ستا رو با هم دیگه مرور کنیم. شما تو مبانی تو بخش توصیف انسان میرسید به مسئلهی به نام فطرت. خیلی کار داریم، خیلی تو فطرت کار داریم. اگه عمری باقی باشه و برسیم مفصل دربارش باید حرف بزنیم. انسان از نگاه قرآن و روایات اینجوری توصیف میشه که فطرتی دارد، یعنی دارای ساختی الهی است که هم در بعد معرفت و هم در بعد محبت این فطرت معنا پیدا میکنه. مثلا هم فطرتن خداشناسه و هم فطرتن خدا دوسته. درست شد؟ این فطرت، خیلی در اندازه مثال دارم میگم، این میشه مبنا. حالا شما میپذیرید این مبنا رو یا نمیپذیرید؟ یکی از جایی که تربیت دینی با تربیت غربی و روانشناسی مادیگرای غربی راشون کاملا جدا میشه همینجاست. یعنی چی؟ ساخت الهی، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی چی؟ اون مکتبی که پایش حیوان انگاری انسانه، مثلا چیزی به نام آقا یه حیوان داریم، گاو یه حیوان داریم، اسب یه حیوان داریم، گوسفند یه حیوان هم داریم به نام انسان. به همین شیکی ببینید بعضی از این چیزهایی که امروز سر دست براش میشکنن، آزمایشاتش اول روی سگ انجام گرفته، بعد از سگ به انسان تسری داده شده. اینا رو پنهان نمی کنن. خب چرا؟ میگه خب سگ یه حیوان، انسان هم یه حیوان دیگه، یه تشابه های حد اکثری با هم دیگه دارن. رو میمون امتحان میشه. از نگاه بعضی از اونایی که میمون پدر جد آدمه دیگه، چه اشکالی داره؟ خدا شاهده بعضی از روانشناسان مسلمانه که شما ظاهرشو نگاه میکنید هرچی میبینید مسلمانیه، صراحتن از این ایده دفاع میکنن. چه اشکالی داره؟ خب من رو حیوان آزمایش میکنم، رو انسان تسری میدم. بابا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله نفخت و فیه من روحی. این چه ربطی داره با خلقت حیوان؟ نه اشکامه. این چیزایی که شما حالا بعدهای عرفانی و اخلاقی رو وارد تربیت نکنید، چی داری میگی؟ حالا یه موقعی باید درباره اینم بحث بکنیم. یکی از انحراف ها اینه که ما اخلاق از تربیت جدا کردیم. کی جداش کرده؟ من نمیدونم. متهمو پیدا بکنیم. بحث تربیت فرزند میکنیم، یه به اینم عباس اخلاقیه ها. این آمده مثلا مرحوم ملا مهدی نراقی و حضرت امام تو اربعین حدیث، ملا مهدی نراقی تو جامع السعادت، احمد نراقی توی معراج السعادت، این آمده اوناست. میگه تربیت بگو به من. خب این شد یه مبنا، فطرت. اصلی که از دلش میاد بیرون چیه؟ مربی باید عوامل شکوفایی فطرت را بشناسد و آنها را تقویت کند، موانع شکوفایی فطرت را بشناسد و آنها را از میان بردارد. میشه یه اصل، یه قاعده. از کجا اومد بیرون؟ از تبیین دقیق فطرت، یعنی اون مبناه شد قاعده. حالا میریم سراغ روش. روش شکوفا کردن فطرت چیست؟ روش مبارزه با موانع فطرت چیست؟ خب بیا اول عوامل شکوفایی رو پیدا کن، موانع رو هم پیدا کن، بعد روش هاش هم پیدا کن. مثلا به ما میگن که یکی از عوامل شکوفایی فطرت استفاده از رفتارهای فطری در برخورد با مخاطبه، مثل تواضع، مثل مهربانی. کونو دعا تل ناس، شما بگید ادامش. چرا ما طلبه ها ادامه این روایت رو بلد نیستیم؟ بابا باور کن این روایت رو نصفه به ما گفتن. خب الان تو هم میشی منبری دیگه، حالا معمم که شده ایشال. لیرو منکم الورع والاجتهاد والصلاة والخیر. ادامش اینه، امام صادق علیه السلام میفرمند که مردم باید از شما لیرو چی ببینن؟ تلاش، نماز، ورع، خیشتنداری شدید در برابر حرام، خیر، اینا رو باید از شما ببینن. فإن ذلک داعیتون، دعوت کننده اینا. ببینید این شوی الان یه روش، من میخوام فطرت رو شکوفا کنم، حلم ببرز، تواضع کن، نماز خوب بخون، اون نمازی که تو سوره معارج میگه، کار خیر بکن، کمک بکن، میشه یه روش. دیگه چه روشی؟ تهذیب نفس داشته باش، این یکی از روش های شکوفایی فطرت. تو تهذیب نفس داشته باش تا مردم بیدار بشن. یعنی چی؟ یعنی تو خونه غیبت نکن، دروغ نگو، بد اخلاقی نکن. اثرشو توی مدرسه ببین، توی همسایه ببین، تو فامیل ببین. ای مفضل قل شیعتنا کون و دعاتن الینا بالکف هم محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله فا این هم ازا کانو کذالک کانن ناسو الینا مصارین. مفضل به شیعیان ما بگو دعوت کننده باشن به سوی ما به وسیله دوری جستن از حرام و معصیت و تبعیت از رضوان الهی، یعنی تحذیب پاک کردن درون از گناه. وقتی شیعیان ما اینجوری بشن مردم به سرعت به سمت ما میان. میشه یه روش. از دل چی در اومد؟ از دل اون اصل در اومد. خب الان مبنا و اصل و روش معلوم شد. اگه سوالی هست تو بخش سوالات با هم دیگه مرورش میکنیم، ولی فکر میکنم یه تصویری از این ستا اومد. حالا الان برگردیم به اول صحبتم. الان معمولا فعالیت رو کدوم یکی از این ستا منطقه است؟
روش.
مبنا اصلا کار نمیشه روش. حالا آیا مبنا وجود نداره؟ وجود نداشتن مبنای دروغه. من به عنوان یک کسی که بی اطلاع از مبنا هم فقط میرم سراغ روش ها، سنگ محک ندارم، خط کرسی ندارم، شاغول ندارم، اینا رو ندارم، میرم سراغ روش ها، دونه دونه این روش ها رو میگیرم، فقط اونی که قشنگتره جذابتره اونا رو انتخاب میکنم، میام میشینم کنار هم دیگه به عنوان روش ارائه میدم. ولی همه این روش ها رو اگه آدم عالم، دانشمند، اندیشمند، چه غربی چه اسلامی گفته باشه مبنا داره، روانشناسی مبنا داره، روانشناسی رشد مبنا داره، تو از مبناش خبر نداری. چرا؟ چون تو بازار راه حل فروشی گرفتار شدی، فقط داری میری سراغ چی؟ راه حل ها. اصلا وقت نذاشتی برای مبانی، برای اینکه بتونی بسنجی. اونا مبناهای خودشونو دارن، یه نوع نگاه خاصی به انسان، نتیجهش میشه روانشناسی رشد. تو حالا میای میری روانشناسی رشد، نمیدونم ژان پیاژه چی چی میخونی، خیلی هم اسمای گنده چی 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 چی، اوه گفته که از نمیدونم تولد تا 2 سالگی اینجوری، از 2 سالگی تا 7 سالگی اینجوری، از 7 سالگی تا 11 سالگی اینجوری. یا آقا مگه مرغه؟ مگه گوسفنده؟ آدمه. ما خونمون که گوسفند داشتیم، یه موقعی خونمون بره داشتیم، میرفتیم بره شیری میگرفتیم، مثلا میگود آقای تا چند وقت به شیر بدیم، بعد کی دیگه باید علف بدیم، کی مثلا دیگه کاملا علف خور میشه، کی ببین کاملا جسمانی مادی مشخص بود از اینجا به بعد اگه به شیر بدی دیگه بده براش، از اینجا به بعد دیگه بهش مثلا باید علف بدی، اینجا علف تر نباید بدی، علف خشک. از این سن تو کل روح انسان رو هم مادی نگاه کردی، یه جوری که انگار یه حیوانیه که کاملا مشخصه الان از 0 تا 2 همه انسان ها این گونن، از 2 تا 7 همه انسان ها این گونن، چه در یک خانه ای زندگی کرده باشه که پدر شرابخوار، مادر شرابخوار، پدر دزد، مادر نمیدونم چی، سر سفره غذای حرام، حرامی که کسبش حرامه، حرامی که ذاتش حرامه، مثل گوشت و خوک و فلان، چه تو این خونه، چه تو خونه شیعه علی ابن ابی طالب که ازدواج صحیح، سفره حلال پاک، نطفه پاک، شیر پاک، روزه امام حسین علیه السلام، اینا اثر نداره؟ یعنی تو الان این دوتا رو یه جور توی اون روانشناسی رشدت در نظر میگیری؟ میگه تو چی میگی؟ من نمیفهمم. این رفته یه جایی روزه بوده، یه اشکی ریخته دیگه. میبینی همینجا، میدونی الان به من چی میگن؟ همین الان این آقایونی که مدافع روانشناسی غربی هم، یه بیاد من که گفتم من اخلاق و عرفان و قاطی تربیت کرد. آقا یکی مادر بزرگش از دنیا میره اشک میریزه، اونم اشک میریزه، اونم مادر بزرگش مادرش از دنیا میره اشک میریزه، شما من امام حسین علیه السلام اشک میریزین، چه ربطی داره؟ خیلی به این چیزا دقت کنید، اینا الان گره کور مسائل تربیتی ها. من یه موقعی یکی دو سال پیش گفتم بابا چرا بچه ها رو از روزه جدا میکنید میبرید توی یه جایی اسمشو میذارید مهد کودک، براش توپ و سرسره و نمیدونم چی و چی میارید، اینا وقت روزه بگن و بخندن و بازی بکنن، مادرم با خیال راحت بشینه گریه کنه، بابا بیارید تو مجلس روزه تحملم بکنید، سختیاشو تحمل بکنید. چقدر داد و هوار علیه من شو. یعنی چی؟ بچه که مفاهیم انتزاعی را نمیفهمد، بچه که نمیفهمد روزه چیست، بچه وقتی نگاه میکند مادرش گریه میکند روح او متلاطم میشود، دچار اضطراب و استرس. چی چی داری میگی؟ از کجا داری حرف میزنی؟ با کدوم مبنا؟ بعدم میدونی مادره میشنم میگه آره چه راست میگه ها، بچه‌م داشتم گریه میکردم، میگه مامان گریه نکن گریه نکن. بعدش الان رفت هیئت تو مهد کودک اومد گفت بابا مامان بابا یک سرسره بازیش حال داد، یه استخر توپ گذاشته بودن انقدر کیف داد، اصلا عاشق هیئت شده، میگه امشب هم بریم هیئت. انقدر سطحی به تربیت نگاه میشه و انقدر مردم رو در سطح عوام و توده نگه میدارن، آدم نمیدونه چی کار بکنه، قصه دق میکنه. بعد به این میگی بر کدوم مبنا این حرف رو میزنی؟ مبنا نمیفهمه، فقط روش. اصلا با اینا، با خیلی از اینا من نمیتونم صحبت کنم. گاهی اوقاتم که با هم حرف زدیم میبینم اصلا مفاهمه ای ایجاد نمیشه، چون اون یه چیز دیگه ای تو ذهنشه، من دارم از یه مبنای دیگه ای حرف میزنم. مثلا صراحتن یه موقعی درباره این صحبت میکنیم مفصل، میخوام این تفاوت ها رو بگم. صراحتا به ما میگن با بچه ها درباره مفاهیم انتزاعی حرف نزن، شنیدید؟ بر اساس اون نمیدونم روانشناسی رشد و مراحل رشد ژان پیاژه و فلان و به همه میگن درک مفاهیم انتزاعی بعد 11 سال. میگه مفاهیم انتزاعی یعنی چی؟ میگه مفاهیم انتزاعی یعنی مفاهیمی که ما به ازاء خارجی نداره. میگه خب مثل چی؟ میگه مثل خدا، مثل دوستی، مثل نفرت. مثلا میگم یعنی مثلا من درباره محبت اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنان اهل بیت علیهم السلام چیزی نگم؟ میگه نه خب نمیفهمه، حالیش نیست، تو از چی میخوای بگی؟ میگه مثلا از معاد، بهشت، جهنم هیچی نگم؟ میگه خب نمیفهمه، شما الان زبان مشترک نداری. شما امتحان کنید، بپرسید از کسایی که با این حرف مخالفن، ازشون بپرسید دلیل شما برای اینکه بچه ها مفاهیم انتزاعی را تا سن 11 سالگی نمیفهمن چیست؟ چی؟ خب اون که
تجربه
است. مثلا تجربه چی چیه؟ آزمایش کردن. کجا آزمایش کردن؟ بعد تو چه جامعه آماری؟ با چه مبنای اون آزمایش ها رو تحلیل کردن؟ خدا میدونه بعضی از این خروجی هایی که به عنوان نظریه میاد بیرون، مثلا ها میگن کسی که این 5 تا ویژگی رو از این چند تا ویژگی داشته باشه افسرده است. تاریخش که میرید مطالعه میکنید ببینید روانشناسا با هم دیگه جلسه گرفتن، بعد یکی این میگفت یکی اون میگفت، رأی اکثریت روی این 5 تا بود، گفتن که خب بعد از این جزئی قاعده و قانونه، هر کی این 5 تا. یعنی با رأی اکثریت مصوب شد که این 5 تا ویژگی بشه. بعد این میدونه این یعنی چی؟ مثلا میدونه بعضی از این روانشناس ها زیستشناس بودن، اینه جانورشناس بودن، اینا حسابی با حیوانا دمخور بودن، اومدن یه نظریه دادن. بعضی از اینها با یه تجربیاتی که توی کار با بچه های خودشون داشتن یه سری مطالعات کردن، اینا رو تسری دادن، آقا گرفت. یه چند نفرم دورش رو گرفتن، دنبالش رو گرفتن. ربطش با دین، مگه دین اینجا حرفی داره؟ میشه یکی دیگه از مبناها. وحی در مبنای شما چه جایگاهی داره؟ مثلا این که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد ایل اعمال افضل و اندک، کدوم عمل در نزد تو با فضیلت تره؟ خداوند فرمود حب الاطفال، محبت به بچه ها. فانی فطرتهم علی توحیدی، این یعنی چی؟ اصلا من اینا رو بر توحید خودم آفریدم. بچه فطرتن خداشناسه. حالا سر جاش که برسیم، طبق روایات میگم بچه فطرتن ولی شناسه، حرف خود منم نیست، بچه فطرتن امام شناسه. خب تو الان میگی مفاهیم انتزاعی رو نمیفهمه؟ من از بهشت و جهنم نگم؟ یعنی بچه تو سن 10-11 سالگی، دختر و پسرم تفاوت قائل نمیشید که. تو دین من بچه تو سن، دختر تو سن 10 سالگی، یعنی 9 سالگیش که تموم میشه، تازه 9 سال قمریش دیگه، خب میشه بالغ، یعنی میشه مکلف، یعنی میشه مخاطب حرف خدا. خب من الان 2 سال دیگه صبر بکنم؟ 11 سالش که تموم شد تازه بگم بهشت و جهنم؟ آقا این چجوری سازگاره؟ نه، بهش بگو یه نمازی بخون، چی کن، درباره مفاهیم دینی هم باش حرف نزن، بذار بعد 11 سال. بعدم بعضیشون استدلال میارن، میگن که بذار بعد 11 سال و اینا بگو چون مفاهیم دست خورده نشه. نمیدونم، انگار مثلا جنسه که دست دومش ارزش نداشته باشه، باز کنی دیگه دست دوم حساب بشه. بعد همین مسئله که مفاهیم انتزاعی قابل آموزش به بچه ها نیست، یک عالمه روش تولید میکنه. از گاو بگو، از گوسفند، از خال خرسه، از نمیدونم چی، همه اینا بگو، ولی از اهل بیت علیهم السلام نگو یا کم بگو. اگه خواستی هم بگی، مفاهیم خیلی ساده از شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام حرفی نزن، چیزی نگو. بهشت، جهنم، پاداش، عقاب، سعی کن حول و حواله اینو زیاد نچرخی. این یه خلاصه ای بود از بحث مبانی، اصول و روش ها و نقشش تو تفاوت بین دو فکر، دو جریان، دو مکتب. و یه نکته از نکاتی بود که تا الان میخواستم بگم که چرا ما باید مبانی بخونیم. مبانی راه طولانی و به ظاهر سختیه، ولی اگر کسی، ببینید، به عنوان کسی که حداقل فکر میکنم 25 ساله داره توی این حوزه مطالعه میکنه، پژوهش میکنه، تحقیق میکنه، به عنوان یه برادر کوچیکتر خدمتتون عرض میکنم، اگر مبانیتون رو محکم نبستید سراغ کار تربیتی نرید. انحراف، این جمله رو از بنده داشته باشید، به عنوان کسی که یه عالم منحرف دیده، انحراف در مسئله تربیت پنهانتر از مورچه سیاهی که روی سنگ سیاه در شب تاریک داره حرکت میکنه. خدا شاهد. اصلاً به خودتون غره نشید. نه آقا ما یه فقه و اصولی خوندیم و فلان. آدمهایی منحرف شدن تو مسئله تربیت که اگر من حرفی رو بزنم و نگم کی این حرف رو زده، شما هر کسی تو ذهنتون میاد جز اون آدم. ما به این حرف ها هم میرسیم، سعی میکنیم بدون ذکر نام به مناسبت بحثایی که داریم یه سری حرفای رایج توی جامعه رو درباره مسئله مختلف تربیتی مطرح کنیم. اگر حوصله مبانی ندارید نه مشاوره بدید، مشاوره هم ندید، ببین مشاوره هم ندید، حتی به خواهر برادرتون هم مشاوره ندید، با آخرتتون بازی نکنید. ما الان خیلی از دختر و پسرهایی که طبق مبانی دینی میتونن با همدیگه ازدواج بکنن، دین مجوز ازدواج رو داده، به خاطر مشورت اشتباهی که مشاوران رسمی بهشون میدن با هم ازدواج نمیکنن. اگر شما دخالت در یک ازدواج رو دخالت در یک نسل بدونید، تنتون میلرزه تو مشاوره بدون حجت شرعی نظر بدید. من وقتی بگم خانوم الف با آقای ب یا با آقای جیم ازدواج کنه، دارم درباره یه نسل تصمیم میگیرم. بعد بدون حجت میشه؟ حالا امروز که دیگه هیچی، راحت شده. این برگرد تو بگی، این برگرد تو بگی، برید اونجا تست بزن. بیا بعضی وقتا میزنه نرم افزاری نتیجه بده. تو درونگرایی تو بومنگرایی تو نمیشه، برید. شما نباید با هم ازدواج کنید. حجت، من یک جلسه فکر کنم توی مقدمات بحثم درباره حجت باید حرف بزنم. حجیت این حرف از کجاست؟ بر اساس کدوم مبنا تو میتونی این تست رو که اونور آب با یه مبانی اونا میگن کی به کی میخوره، این طرف میای میگه المؤمنو کفون کفل مؤمنه، درسته؟ اینجا مرد مؤمن کف زن مؤمنه، ایمان و اخلاق، اونجا میاد صد تا مؤلفه میگه، کی میگه؟ حضرت ویلیام فلان، حضرت فلان، اون گفته اگه اینجوری باشه اینا نمیتونن زندگی مشترک خوبی داشته باشن. حالا زندگی مشترک خوب از نگاه اون چیه؟ یعنی تو این تست رو داری بر اساس تجربه او میگی؟ تجربه اوه که مشخص میکنه زندگی خوب چیست؟ پس مؤلفه های تستش هم بر اساس زندگی خوبیه که اون تعریف میکنه. من اون تست رو میارم به دوتا بچه شیعه میدم، میگم که چی؟ بزنید تا بهتون بگم حاجی جواب داده. همش تجربه این چنینی. من اصلا دوست ندارم مستمع باشید و من متکلم وحدت. تو قسمت پرسش و پاسخ هر کدوم از اینا رو که به نظرتون نقد بهش وارده بگید. علی از نظر خودم خیلی اینا از لحاظ طلبگیش، یعنی خدایی بخوای به این قصه نگاه کنی، خیلی واضحه. ولی این مسئله به این واضحی به همین راحتی داره توی مراکز مشاوره‌ای که اسم دینی هم با خودشون دارن زیر پا گذاشته میشه. اما اینجا یه توقفی بکنیم. من یکی دو تا سوال اگر هست بشنوم، بریم سراغ این سیری که بناست اینجا گفته بشه. با اجازتون، برای اینکه توی سوالاتی که به ما رسیده یه ابهاماتی وجود داره درباره این سیر و زمانی که براش اختصاص داده شده، اگه میشه امروز هم یه ذره بیشتر بمونیم، بازم یه ربعی بیشتر بمونیم که با هم دیگه همراه بشیم. بفهم. سلام علیکم. ببخشید،
در مورد خود تجربه، اول جایگاه تجربه کجاست و اینکه مبانی تأثیر در تعریف از تجربه داره.
یه بحث مفصله، بذارید تو مبانی بگیم. ما نسبت تجربه با مبانی رو باید بگیم. بفهم.
خواهش. این برداشت از آیات روایات کجا؟ مثلا شما خیلی از مثالا رو زدید، مثلا گفتیم یکی میاد اینو میگه دلیلش هم اینه، خب دلیلش مثلا رو حواست، چرا؟ چون مبنا نداره. خب یه سری هم اونا رو میگن ولی دلیل روایی هم میارد براشون، یعنی مثلا یه برداشت از روایات دارم مثال میزنم، همون 7 ساله که فهمیدید مثلا یه سری روایت من خودم خوندم مثلا اینکه 7 ساله شد این کارو بکنید. خود روایت هم داریم دوره این از ایران میام اونا رو مدعی خوشون قرار میدن. یعنی من به نظرم علاوه بر مبنا میره از برداشت روایت روایت.
ببینید ببینید ما یه بحثی داریم، اینم تو بحث روش ها، اما نه روش های تربیت ها، روش های برداشت. یه صحبت مفصلی داریم، خلاصه خلاصه شو خدمتون عرض میکنم. دوستانی که تو بحث های مبانی تربیت و اینها میخوان کار بکنن، حتما باید فقه و اصولشون رو جدی بگیرن. دقیقاً عکس اون چیزی که امروز توی فعالان عرصه تربیت وجود داره که حالا من فقه چه ربطی داره به تربیت، چون مبنایی نگاه نمی کنن این حرف رو می زنن. من اگر با روش مستند، با روشی که حجیت داره، به تعبیر آقا به روش فقهای سلف، آقا وقتی درباره تولید علم صحبت میکردم گفتن روش تولید علم روش فقهای سلفه. یعنی چی؟ من میرم سراغ یه روایت، ازش میخوام یه برداشتی کنم، آیا اجازه دارم فقط با اون روایت این برداشت رو بکنم؟ باید آیا برداشت شخصی من اگر شبیه چیزی مثل استحسان و قیاس و اینجور چیزا باشه صحیحه؟ نه، من باید مجتهدگونه با روایات برخورد کنم. اگر شما با روش صحیح رفتید سراغ برداشت از روایات، برداشت از روایات برای شما حجت. اما مسئله ما الان چیه؟ مسئله ما الان اینه که نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه در بسیاری از موارد این کسانی که ما بهشون میگیم روانشناسان مسلمان، اینا روایات رو به عنوان تأییدی در مسیر اون گزاره های خودشون استفاده میکنن. اما اگر یک کسی با روش فقها رفت سراغ آیات و روایات و ازش برداشتی کرد و توانایی این برداشت رو داشت، اون برداشت براش حجت، ایرادی هم نداره. به همین دلیل هم ما بین کسایی که حالا من دوست ندارم میگم علمای اخلاق فقط، ما میگم علمای اخلاق و تربیت، آره برداشت ها میبینید متفاوته. شما یه حرفی رو مثلا از آیت الله فلانی تو حوزه اخلاق و تربیت میشنوید، متفاوتش از یکی دیگه میشنوید، هر دو هم استناد دارن، دقیقا مثل فقه دیگه. مگه ما تو فقه اختلاف فتوا نداریم؟ ولی روش ها چیه؟ روش صحیحه. آیا با روش صحیح و واحد میشه به برداشت متفاوت رسید؟ بله. اینا مباحثش حالا توی سر جای خودش مفصله. نکته پایانیمون در جواب سوال شما میگم، خواهش میکنم تک روایتی و تک آیه‌ای به مسائل تربیتی ورود نکنید. ما تو مبانی این اندازه از مطالب رو اگر برای شما گذاشیم، یکی از دلایل اصلیش اشرافه. اگر الان سوال دیگه ای نیست من برم سراغ سیر، آخریش باشه سیره بهم.
چون الان گیری که رایج حالا ما میشنویم، روش اونها اومدن تو مسیر کار خودشون، همین متدها و مجموع روشاشون رو یه تئوریزه کردن، رنگ علم دادن بهش. اما میایم سراغ مباحثی مثل مراجعه به روایات یا نوع فقه اجتهادی که میایم کردن، اصلا میگن این حال احساس به حوزه داره، یعنی این رو به عنوان یک متد علمی اصلا پذیرش نمی کنند که شما بخواید تازه باب گفتگو رو باز کنی که بخواید بری سر مبانی یا یعنی روش خودشون رو که بر اساس تجربه است، بر اساس همون یه وقتایی نظرسنجی هستش، این رو میگن یه متد علمی. و شما وقتی میخواید بری سراغ آیه و روایت رو، دقیقا همین که میگید وحی جایگاهی نداره، آقا این هم یه آدمه، امام معصوم جایگاهی برای امام معصوم قائل نیستن اینها،
خب به خاطر همین گفتم ما اگر تو مبانی به نقطه مشترک نرسیم مفاهمه شکل نمیگیره دیگه. یکی از دلایلش هم میدونی چیه؟ ما عقب نشینی کردیم، صحنه علم رو سپردیم به اونها، ما تو صحنه علم انفعالی عمل کردیم، در حالی که ما تو صحنه علم باید تهاجمی عمل کنیم. آقا ما یه نقطه اتکا داریم به نام رب، رب عالم. این رب برای ما نبی فرستاده، نبی برای خودش وصی از طرف خدا انتخاب کرده، نبی ما ماینتق عن الهوا ان هو وحی الله ان هو الا وحی یوها، وصی ما هم معصومه، هر چی که میگه حرف خداست، هیچ فرقی نداره با حرف خدا و حق ترین حرف عالم که هیچ باطلی درش راه نداره حرف خداست. خب حالا گوش بدید، بله این همون مبنا است. اتفاقا ما اینجاها اومدیم کوتاه اومدیم گفتیم باشه، حمله نکن حمله نکن، باشه منم میام حرف خدا رو به تجربه میگذارم، منم میام حرف خدا رو به تجربه میگذارم، منم میام با روش تو حرف خدا رو ثابت کنم. حالا با کدوم روش؟ روشی که حالا بعدم باید دربارش صحبت کنم. یه عالمه مؤلفه مؤثر وجود داره توی این روش که کاملا سینوسی نتیجه های شما رو تغییر میده. شما نگاه کنید به تاریخ علم تجربی، ببینید سالهای سال نظریه پردازان بزرگی اومدن حرفهایی زدن که گفتن دیگه این حرف حرف آخره، یه چند وقت بیشتر نگذشت که نفر بعدی اومد کل حرف قبلیه رو باطلش کرد. ما داریم میسپاریم علمو به دسته که به دست اینها. به همین دلیل هم بله ما خیلی صریح اسمش عقیده است، من اسمش مبنا، من مبنام اینه. این مبنا تو اونا هم هست. شما الان حالا تو این سطحی که الان توی جامعه هست اونا هم مرجعش اینه. میگه آقای ویلیام جیمز گفته، آقای ژان پیاژه گفته، آقای الکساندر فلان گفته، تازه این پشت سرش یه گروه تحقیقاتیه، این فقط 15 سال برای این یه دونه گزاره تجربه داشته، آزمایش کرده. خب منم میگم این حرف حرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میبینی پشتوانش چیه؟ پشتوانش خداست. چه خدایی؟ عصمت الهی. عصمکم الله من از زلله. من هم حرف همچی کسی رو دارم. تو میگی 15 سال خلقت امیرالمؤمنین برمیگرده به قدمتش، برمیگرده به خلقت قبل از خلقت عالم. تو 15 سال رو داری میگی، بلا حساب بکن حرفی که من دارم میزنم از چه کسی صادر شده، با چه قدمت. ما باید اهل تهاجم باشیم. امروز روز تهاجمه و یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که داریم انفعالی و تدافعی دفاعی کار میکنیم، انگار ما باید جواب پس بدیم، در حالی که اونایی که باید جواب پس بدن اونا هن که چرا تجربه و علم رو با این شیوه مبنای طراحی نقشه زندگی انسانها کردن و انسان تو دست اینا تبدیل شده به یک موش آزمایشگاهی. و این موش آزمایشگاهی بودن کاملا معلومه. من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم یه کتاب بنویسم، شاید شما با هم دیگه همراه بشیم، شاید نه. من یکی از ایده هام توی حلقه اولی که انتخاب کردیم اینه که همراه بشیم. یه سری آثار رو زمین مونده باید نوشته بشه، به این راحتی کسی جرأت نمیکنه بنویسه. خب یکی از چیزایی که دوست دارم بنویسم اینه، نظریات روانشناسی چقدر ریشه در تحولات سیاسی داشته. یعنی روانشناس ها تا چه اندازه در خدمت سیاستمدارها بودن، تا چه اندازه جاده صاف کنده. آقا وارد این قصه بشید، یه کتابی میتونید بنویسید، آبروی روانشناسی رو ببره. چرا این کارا نمیشه؟ یکی دلایل اصلیش همین بخت ما در برابر این همه کتاب روانشناسیه. ریشه یابی خیلی از این نظریات روانشناسی، بیایید اینا رو انجام بدید، به مردم هم بگید شما رو با سگ مقایسه کردن اینا دادن بیرون. بعد میدونید روانشناسی با قدرت رسانه‌ای که در اختیار داره باور تولید میکنه. ببینید این چیز یخو میزنم روی پای شما، هی میگم داغ 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 داغ، قدرت تلقین اینا آزمایش شده، قدرت تلقینم قوی باشه یه پات تاول میزنه. گوش دادی؟ انقدر به ما گفتن بچه ها نمیفهمن قدرت انتزاعیشون، درک انتزاعی نه، ما دیگه باور کردیم بچه های نفهم. بعد میریم برای روزه عبدالله ابن حسن رو میخونیم، تو سن 11 سالگی میشه مدافع امام، مدافع امام زمانش. این که چجوری شد؟ اون بخواد تحلیل کنه چجوری تحلیلش میکنه؟ بعد میگن بچه 13 ساله که تازه میگن یه ساله که این وارد منطقه درک انتزاعی شده، بعد عمو ازش میپرسه که کیف الموت اندک، میگه چی؟ اهلا من الاصل. این بچه چه مراحلی رو طی کرده باشه تا برسه به اهلا من الاصل؟ درکش از قیامت، درکش از خدا، بهشت، جهنم، شهادت. ببینید خیلی، شما وصیت نامه شهید رضا پناهی رو برید بخونین.
چه
اون 13 ساله قدیم چی؟ میگن واقعا اینا. حالا یه بحثی تو مبانی داریم، زمان چقدر رو فطرت اثر میذاره. دقیقا یه حرف مبنایی زدی. خب مبنایی، نه تو حرفت مبنایی نبودا. میگه من نه، حرفت با مبنا باید جواب داده بشه. آقا یه سوال، زمان روی فطرت اثر دارد یا ندارد؟ اگه اونجا بپذیری که زمان رو فطرت اثر ندارد، دیگه این حرف بی‌معنا میشه. و زمان روی فطرت اثر ندارد، نه زمان و نه مکان روی فطرت اثر نداره. اینا بازم بحثاش مفصله. میدید چقدر مبنا مهمه؟ اجازه میدید برم سوال
نظر شما اینه که روش و استنباط مبانی تربیتی رشد همون روش و جایگاه استنباط در احکام همون روشه؟
اصل روش اونه. این حرف بنده هم نیست، این نظر شخصی من نیست. من گفتم این حرف صراحتا حرف آغاز به عنوان اصلی ترین مدافع. درسته قبل از ایشون شاید کسایی بودن بحث از تولید علم و اینها میکردن، ولی واقعا قهرمان میدان تولید علم آغاز بلا شک وایستادن پاش، گفتن ما هم گوش نکردیم، از یه گوش شنیدیم و از یه گوش هم دارم. تازه نشنیدیم هم. روش فقهای سلفه یعنی چی؟ شما وقتی بهتون یه روایت عرضه میشه، از دل این روایت چجوری به حکم میرسید؟ ببینید یه روایت داریم، لا تنقض الیقین به شک، درسته؟ چند تا کتاب با این روایت نوشته شده؟ با روش نوشته شده دیگه، درسته؟ حالا شما یه آیه دارید، آیه 6 یا 7 سوره حجرات که خبر واحد انجاکم فاسق من نبی فتبین، درست شد؟ بعد آیه بعدش چیه؟ ببین از اون آیه چقدر مطلب در اومده. خب آیه بعدش چیه؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق. روی این چه کار کنیم؟ یکی از کلیدی ترین آیه های مبنایی تربیت اینه. دنیای مطلب از توش میاد بیرون. چقدر کار کردیم؟ ما با روش فقها میریم جلو، یعنی این، یعنی برای استنباط مطلب یه اصول و قواعدی وجود داره. نمیشه استحسان کرد، نمیشه قیاس کرد، و الان دنیای استحسانه. یه آقای روحانی مؤمن تو تلویزیون، اگه من ازش نمیشنیدم باورم نمیشد، فکر نمیکردم اینو یه روحانی بگه. صراحتا توی تلویزیون میگفتش که آقا بچه حزب‌اللهی بازی در نیارید، بگید که مهریه 14 تا ها، مهریه باید زیاد باشه. دلیل قرآنی دارم، قرآن میگه قنطارا. چرا میخنده؟ قرآن میگه قنطارا دیگه. چی؟ آفرین. ببین استحسان میبینی تا کجاست. اونجا من چون حافظه خیلی بدی دارم، سوره حمدم هم گاهی اوقات میترسم یادم بده. آیش رو کسی استبدال زوجن، ان اردتم استبدال زوجن مکان زوجن بگو دیگه ادامهشو، تا اینجا من بعد حافظه گفتم چی؟ اونم رفت تو گوشیش. نه کنی میگه قند، بعد بعدش میگه چی؟ میگه بهتان نزن برای این که این مهریه رو بگه. مهریه حتی اگر قنتارا هم هست، قنتار حالا به عنوان یه مؤلفه برای زیارت بهش بده. حالا این چی میگه؟ ببین آقای، این باید بهش بگی حضرت استحسان، نمیدونم حضرت چی بهش بگی. قرآن گفته قنتارا. این هم روش فقهای های سلف خلف. روش کیه؟ چی؟ یا مثلا میاد میگه مهریه پشتوانه زن بعد از طلاق است. ببین صراحتا میگه چرا باید مهریه زیاد باشه؟ میگه ببین خرج یه زن الان به تنهایی چقدره؟ اینو حساب بکن. بر اساس این خرج یه خونه میخواد بگیره، یه ماشین زیر پاش باشه، یه مهریه چون پشتوانه زن بعد از طلاق پس باید زیاد باشه. خب این الان کجا در آورد اینو؟ ببینم اینا میگن حرفای شکمی. یه فلسفه درست میکنه از مهریه. خب اینو از کجا استنباط کردی؟ مهریه بالاخره چیزیه که هم توی آیه دربارش حرف زده شده، هم توی روایت. بعد میدونی همین حرف چه انحرافی تولید میکنه؟ یعنی یه حرف غیر فقیهانه است دیگه. حالا شما میرید تو روایات، اولا مهریه نشانه صداقته، بعدش هم تو روایت صراحتا میگه زیادش مایه شومیه زنه. خب اصلا برعکس شد، به اون براش مهم اصلا نمیره اونا رو ببینه، یه چیزی تو ذهنش ساخته. روش فقیهانه یعنی این. فقها برای برداشت از یک روایت و ابلاغ یک حکم یه روش هایی رو دارن. توی مسائل تربیتی هم باید همین کار رو داشته باشیم. تموش. بریم سراغ، ما یه سیر مفصلی دادیم، بعضیا نگاه کردن ترسیدن. اولا چرا ترسیدید؟ خب نه، اونایی که ترسیدن. آقا ما وقتی که ثبت نام کردیم به شما گفتیم چی؟ روزی چقدر ازتون وقت میخواین؟ 3-4 ساعت. بنده از سال 74 کار گروهی مطالعاتی انجام دادم. کار گروهی ها یعنی برنامه ریزی های مطالعاتی کردم. تجربه سال 74 تا امروز هم آوردم تو این برنامه. وقتی به شما میگم 3-4 ساعت، کمش از 74 تا الان چقدره؟ میشه 20. تو نه تخفیف میدم، بگو 20 سال کار گروهی، گروه های بزرگ، گروه های طلبگی، دانشجویی، محلی، مسجدی، انواع و اقسام، تندخان، کندخان. ما برنامه رو یه جوری برای شما طراحی کردیم که تو 3-4 ساعت بتونید کامل اجراش کنید، برای میانگینتون، نه برای تندخانتون، میانگین. مثلا شهید مطهری، کتابای تربیتی و کتابهایی که توی اون ستون بعدی داریم، در کتابایی که مربوط میشه به مباحث آقا، ما یه برایندی اومدیم چی کردیم؟ گفتیم مثلا شهید مطهری مثلا ماهی فکر میکنم متوسطش 900 صفحه هست، ماهی میشه روزی چقدر؟ 300. حالا بعد یکی عقب میفته، ما شاید یکی بگه جمعه ها رو حساب نکنیم، میگیم حالا جمعه ها هم عقب افتادی استفاده کن ازش دیگه. کتاب های تربیتی رو متوسطش رو حدودا 700 صفحه قرار دادیم، میشه چقدر تو یک ماه؟ بگو 20 صفحه دیگه، بازم بذار مشتری بشیم. ها میشه 20 صفحه؟ نه 23-4. بگو 25 صفحه دیگه، حالا شما مشتری بشید، میشه چند صفحه؟ 65 صفحه. متوسط کتاب های 55 صفحه. آره خیلی مشتریتون کردم. کتاب های آقا هم متوسطش گذاشتیم 200 صفحه. البته ممکنه تو ماه اول و دوم به خاطر اینکه میخواستیم طرح کلی زیاد تقسیم نشه از کتاب های تربیتی کم کردیم به کتاب آقا اضافه کردیم، اینو داشته باشه. ولی اونو متوسطش 200 صفحه، تو یک ماه میشه چند صفحه؟ بگو 10 صفحه. مجموعش شد چقدر؟ روزی 65 صفحه. بازم مشتری میخوای بشی 70 صفحه. خوب آقا 70 صفحه رو شما تو چقدر میخونین؟ چی؟ نه بخونید. ببینید کتاب هایی که به شما میدیم بخوان به فهم رد شوه. خب آزمون های آخر هفته مونم بر اساس همینه، یعنی حفظی نیست. نه بخوان به فهم رد شوه. خب بگیم نم الان 70 صفحه چقدر برای شما وقت میگیره؟ چقدر؟ تو شما میگی یه ساعت، شما یکی یه خود بیشتر گفت 2 ساعت. آقا خوب شو چی؟ ببین او خوشگل تر تمیزه رو من از تو نمیخوام الان. میخوای حالا یه خود خوشتیپی خوشگلم بنویسی، اون دیگه بعدا نگو که چرا بیشتر شد. ببینید ما یه حد اقلی گذاشتیم برای این که بتونیم یه حد اکثری، چون کلن این برنامه مشتری نداره. خب نه مشتری ما مثلا یه دوره میذاریم، دوره مثلا چله مادری تو 40 روز 4 تا کتاب مثلا 12,000 نفر ثبت نام میکنن. خب مشتری نداره، از این جهت میگم. الان اومدیم گفتیم 3-400 350 نفر حدودا ثبت نام کردن، 400 نفر. خب قاعدتا اگه اونجوری بود چند هزار نفری رو شرکت میکرد. خب آقایون قربونتون برم، یه طلبه الان میخواد بره یه مؤسسه، مؤسسه فقه و اصول، مؤسسه فلامان، ازش چقدر وقت میگیره؟ ازش چقدر وقت میخوان؟ خب ما الان یکی میگه آقا من میرم مؤسسه نمیرسم. خب ببین اون وقته رو تو نوشتی من میذارم، ما هم بر اساس این که تو وقت میذاری قبول کردیم. خب الانم که دیگه عددی به شما گفتم، 70 صفحه متوسط روزانه است و 70 صفحه شما بگید 3 ساعت وقت میگیرین. من تو 2 ساعت هم نمیگم، یه نیم ساعت صوت باید گوش کنی، صوت تفسیر تربیتیه که اونم دربارش صحبت ما. هفته ای 3 روز هم میای اینجا، ببین همون 3 ساعت تا 4 ساعت درست در میاد. درسته آقایون؟ بذارید اینجا یه خود براتون در دل بکنم. خدا شاهده یکی از مشکلاتی که ما در قیامت باید به خاطرش بایستیم برای حساب و کتاب اینه که چرا تو عرصه تربیت دین حرف داشت ولی شما تنبلی کردید، نرفتید سراغش و بچشیه ها رو نظریات کفار و سکولارا و لیبرالا و نمیدونم چیا تربیت کرد. من به عنوان کسی که جاهای مختلف دعوت میشم، میرم تو نهادهای تأثیرگذار تصمیمهای کلان گرفته میشه، میبینم که حتی گاهی اوقات روحانی هم که اونجا دعوت شده برای اینکه به عنوان نماینده یک فکر دینی اونجا باشه، اونم روانشناسی غربی خونده است و داره همون حرفا رو میزنه. آقا نگید زیاده، باید کشت خود آدم، باید خودشو بکشه. ما طلبه شدیم برای چی؟ 3-4 ساعت وقتی که من دارم میگم میدونم برای کسی که صبح تا ظهر داره فقه و اصول میخونه سخته، ولی بابا به فکر اون مدافع حرمی باش که 3-4 ماه زنش اینجا با بچهش تنها مجبور شده زن و بچهش رو برداره با خودش ببره اونجا. خدا میدونه یکی از اینا میگفتش من مجبور شدم بچه‌مو ببرم، دم به دقیقه بمب این ور موشک اون ور میخورد، بچهش الان دوچار مشکل عصبی شده بود، خانومش دوچار مشکل عصبی شده، شما نشستی اینجا تو امنیت نمیدونی دورو بر چه جان نساری ها و چه فداکاری هایی داره میشه که نشستیم اینجا. آقا باید تلاش کرد، باید برنامه ریزی کرد. من میدونم 3-4 ساعت وقت گذاشتن شدنیه، سخته، مگه ما باید از سخت ها فرار کنیم؟ خب ما تنبلی کردیم که اینا میدون گرفتن، همش هم که نمیشه نق زد که. یه چیزم رک بهتون میگم، امروز ببینید بنده از اطلاع دارم به شما میگم، این یک گزارشه، تحلیل نیست. امروز اگر کسی توانمندی داشته باشه تو حوزه تربیت دینی حرف داشته باشه، کم جایی هستش که راش ندن، چون جامعه تو نهادهای مختلفش تشنه این شده، آدمش رو پیدا نمی کنن. یا آجی مجبورم دیگه، چی کار بکنم؟ مردم هم مطالبه این رو دارن. یعنی یک عالمه من مراجعه دارم که آقا من نمیخوام برم سراغ روانشناسی غربی، ولی میشه آدمش رو به من معرفی کنی؟ دنیا همین مطالبه رو داره. یه موقعی من باید درباره این حرف بزنم یه خورده بیشتر با صبر و حوصله. آقا امروز دنیا از روانشناسی داره خسته میشه. ظهور عرفانهای کاذب و رشد اونها تو دنیا و اشتیاق مردم به سمت این عرفانهای نوظهور یکی از نشانهای شکست روانشناسی مادیگرای غربیه. تمدن غربی وقتی میبینه این ورداره شکست میخوره، اگر مدیریت نکنه مردم میرن به سمت دین، خودش یه عرفانهایی رو درست میکنه، من اسمشون رو میذارم عرفانهای منهای خدا، اون حس معنوی رو به صورت کاذب ارضا بکنه تا سراغ دین نرن. ما چی کاریم این وسط؟ پس سر سفره امام زمان علیه السلام نشستیم که چی کار کنیم؟ چرا تنبلی؟ از وقتمون استفاده میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، از فضای مجازیمون میزنیم، از رسانه میزنیم، از بعضی از استراحتامون میزنیم. آقا میزنیم، یه ساعت کمتر میخوابم، یه مقدار کمتر میخورم تا خوابم سبکتر بشه بتونم زودتر بیدار شم، یه خورده خوابو تحمل میکنم. چه اشکالی داره؟ مگه اونایی که الان رفتن از مرزهای جغرافیایی ما دارن دفاع میکنن، از حرم اهل بیت المقدس دفاع میکنن، مگه به اندازه ما میخوابن؟ مگه به اندازه ما استراحت میکنن؟ نه باور بکنید اینجوری نیست. مگه حاج قاسم اینجوری زندگی کرد؟ اینا شعار نیستا. آیت الله مصباح میگفتن که ما خودمون جز آخرین نفرایی بودیم که میخوابیدیم. ما که میخوابیدیم هنوز برق حجره آیت الله جوادی فکر کنم تو مدرسه حجتی روشن بود. ما بیدار میشدیم، حالا جز اولین کسایی هم که بیدار میشدیم، میدیدیم برق حجره آیت الله جوادی روشنه. یعنی بعد از ما میخوابید، قبل از ما. حالا تازه کی؟ آیت الله مصباح که روزی 15-16 ساعت کار علمی محض داشته. ما برنامه ریزی باید بکنیم. اگه این وظیفه رو دوش خودمون احساس کنیم، برنامه ریزی کنیم، باور کنیم 3-4 ساعت کار چندان سختی نیست. البته با قید این نکته، ابتدا تا انتها تضرع در خونه خدا، ما توفیقی الا بالله. آقا توفیق خدا میده. طرف میبینی شبانه روز هیچ کاری نداره ولی همش میدوه و به جایی، یه نفرم 10 تا کار رو سرشه، اما خدا یه برکتی داده به وقتش. حتما از پدر و مادرتون بخواید که دعا کنن به فهمتون، به وقتتون برکت داده بشه. حتما خودتون در خونه خدا تضرع کنید، خدایا فهم، خدایا برکت در عمر، خدایا من میخوام خرج تو بشم. چون واقعا این راه به معنای واقعی کلمش جهاد فی سبیل الله.